اگر ما 2 هفته رها کنیم میمانند، معلومه چه وضعی دارن. از هر اقدامی برای زمین زدن ایران برای توقف حرکت پیش به جلوی جمهوری اسلامی ایران دریغ نکرده. علل قاعده راه برای پاس، برای انتقام گرفته از همین افراد وجود داره. حالا مسئولین قطعا تدبیر میکنن هر کسی را به تناسب خودش و در سطح خودش در واقع پاسخ خواهند داد و انشالله روز آینده شاهد چنین موضوعی باشیم.
انشالله آقای پرزاده، یک سوالی که مطرح است، خب شهید فخری‌زاده با توجه به جایگاهی که داشتند به عنوان یکی از نخبگان علمی کشور مطرح بودند در عرصه دفاعی، در عرصه هسته‌ای، در هر حال یکی از دانشمندان کشور ما بودند. چرا دشمنان جمهوری اسلامی، به تعبیر دیگر بلوک استکبار، از پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی اینقدر نگران هستند که تا این حد جلو میان که دیگه مجبور شدن حذف فیزیکی بکنند دانشمندان و نخبگان علمی ما رو؟
یه حدیث شریفی است که بارها در بیت رهبری هم با یه خط زیبایی نوشته بودم که العلم سلطانه، علم قدرت میاره، علم تسلط و احاطه میاره. اسلام هم که خب خیلی تاکید رو بحث علم آموزی و استفاده از تجارب دیگران داره. رسول مکرم اسلام فرمان اطلب العلم ولو به سین، حتی اگه شده برید چین، که منظور حالا یک علظاهر میگن یه بعد مسافت که اینقدر هست، اونجا هم علم هست، برید و دست پیدا بکنید. با توجه به سابقه تمدنی بسیار درخشان ملت ایران که خب ما در دهه های در قرون دوم، سوم و تا قبل از حمله مغول ها تقریبا برترین تمدن و نقطه های درخشان تاریخ بشر را شاهد بودیم، به نظر میاد که رویکرد جمهوری اسلامی، چه حضرت امام رحمت الله علیه و چه رهبر منصب انقلاب، در توجه به علم و علم آموزی و اون هم جنبه های صلح طلبانه و بازدارندش، یعنی ما اگر به علم هم دسترسی پیدا میکنیم خطوط قرمزی داریم، مثل غربی ها و صهیونیست ها نیستیم که هیچ خط قرمزی نداشته باشیم. رهبری میفهمن که ساختن بمب اتم حرام شرعی است، خب جنبه ای از علم هست، ما تو دنبالش نرفتیم. به جنبه هایی از قدرت دست پیدا کردیم که خب خیلی هاش امروز هنوز به علت مسائل امنیتی حتی افشا هم نشده، حتی به گوشه‌ایش هم اشاره نشده. سالها میگذره، بعد مشخص میشه که ایران در صنعت فضایی به چه گام‌های بسیار بلندی برداشته. سالها میگذره، بعد مشخص میشه که امثال شهید تهرانی مقدم رحمت الله علیه و دیگران چه کارهای بزرگی در بحث موشکی انجام دادن. خب موشکایی که تو عین الاسد بر سر آمریکایی‌های تروریست وارد شد، هیچ کدوم از سامانه‌های پاتریوت و دیگر سامانه‌های ضد موشکی اونها اصلا هشدار هم ندادن، چه برسه بخواد بیه پدافند بکنن. و خب این نشان از اینه که ما مرزهای علم را در نبردیدیم و به جایی رسیدیم که دشمن از این میترسه، وحشت میکنه که جمهوری اسلامی در پهباد به جایی رسیده که هر نقطه‌ای هر کاری بخواد انجام بده با اون پهبادها انجام میده. دشمن پهبادهای بسیار پیشرفته آمریکایی‌ها میاد و مورد اصابت موشک‌های ما قرار می‌گیره و تو هر جنبه‌ای که می‌بینن که ایران وارد شده و از قضا نیروهای جهادی ما با رفتار مخلصانه، درود خدا بر شهید شهریاری عزیز که اون کار بزرگ رو در بحث هسته‌ای انجام داد، بحث غنی‌سازی 20%، وقتی بهشون گفتن که خب ما نمی‌دونیم چقدر این هزینه برای این کار بگذاریم، چه که سفید امضا به شما میدیم، میگه من استاد دانشگاه، من بسیجی ام و وظیفه‌م بوده برای کشورم کار انجام بدم. امروز نیاز کشور ما همین روحیه جهادی و بسیجی است که بی‌منت در هر عرصه‌ای وارد شده واقعا حماسه آفریده و مردم تشنه این روحیه و تشنه این فرهنگ هستن. ان شاءالله که این فرهنگ در سایر بخش‌های کشور در بین مسئولین ما ان شاءالله جاری و ساری بشه.
انشاءالله آقای مشایخ پور، برگردیم به اون بحثی که ابتدای برنامه داشتیم با هم درباره چرایی این حادثه تلخ، از منظر دیگری موضوع بررسی بکنیم. ترور شهید فخری زاده در اثر چه سهلنگاری های حفاظتی و امنیتی اتفاق افتاد، چه مواردی رو به ما گوشزد میکنه و چگونه باید این حفره ها و به تعبیری کمکاری ها رو ترمیم کرد که شاید چنین حوادث تلخی دیگر نباشیم.
این که این اتفاق تو این شرایط با این دقت انجام گرفته و در این شرایط، منم یاد کنم مجدد از شهید شهریاری عزیز که امروز روز شهادتشون هست، ما همیشه میزدیم دقیقم میزدیم و حالا یا اینجا میزدیم یا تو اسرائیل میزدیم، جای دقیق میزدیم، به ثانیه به ساعت بینا اعلام میکردیم. این چی شده این دفعه اینا تو این شرایط بعد از تبادل جاسوس در روز شهادت شهید یا در ایام شهادت، در سالگرد شهادت، در ایام سالگرد شهادت شهید سلیمانی این کار دارن انجام میدن، اونم با این دقت، اونم تو تهران تو این شرایط و با اون حجم از تجهیزاتی که آورده بودن توی کار، همه اینا به ما نوید میده که دقت خوبی داشتن و ما یا کمکار بودیم یا قدرت و دقت و تجهیزات اونا مضاعف شده. این توجه و دقت در واقع مسئولین مرتبط رو میطلبه که خوب بررسی کنن، جوانان کار رو بسنجن و کاری کنن که انشالله اتفاقات از این دست نیفته، به لحاظ فیزیکی و حفاظت را بیفزن، چه لحاظ ابزاری توجه لازم داشته باشن، چه به لحاظ در واقع سیستمی توجهات را بیفزن و به هر لحاظ دیگری که میتونه افزایش بده در واقع سطح امنیتی کشور رو و مانع بشه از این دست موارد، الان قاعده نیاز هست.
آقای ارزاده در جنبندی فرمایید که برای جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات، آیا جمهوری اسلامی باید که اقدامات تهاجمی خودش رو در برابر رژیم صهیونیستی تشدید بکنه تا از اورای بعدی جلوگیری بکنه، یا راهکار دیگری رو پیشنهاد می‌فرمایید؟
درود و رحمت خدا بر حضرت امام راحل رحمت الله علیه که بسیاری از راهبردهای ایشون رو ما هر جا انجام دادیم موفق بودیم و هر جا که کوتاهی کردیم ضربه خوردیم. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی که جنگ نفکش ها پیش اومد و آمریکایی‌ها عنوان کردن که برای اسکورت نفکش ها وارد خلیج فارس میشن، نقل هستش که از مسئولین وقت بعدها نقل کردن که حضرت امام فرمودن که اگر من به جای شما بودم اولین کشتی که وارد میشد رو میزدم. مثل خیلی از مواقع مصلحت اندیشی های کاذب خودش رو تونست تحمیل کنه بر نظرات مسئولین و این اتفاق نیفتاد. بعدها خود غربی ها اعتراف کردن که ما اول یک کشتی رو فرستادیم که امتحان کنیم، تست کنیم ایرانی ها رو که رفتارشون چجوری هست، یا ترسیدن یا نه، و جواب میدن، دیدیم که نه واکنشی نشون ندادن، بقیه ناوگانمون هم وارد خلیج فارس کرده و نشون داد اگر هم ابتدا اون حرکت رو انجام میدادیم خیلی از هزینه ها بر کشور و جنگ تحمیل نمیشد. این یک اصل ثابته که اگر که یک دفاع پیشدستانه ما نداشته باشیم، مدام باید از این هزینه ها مدام پرداخت بکنیم و قطعا اگر که حتی بخوایم اقتصاد فعال و پویایی داشته باشیم و اگر بخوایم که در عرصه های معیشتی که امروز مردم باش درگیر هستند بخوایم که سربلند بیرون بیایم، لازمش یک امنیت پایدار هست و امنیت پایدار جز با اقتدار به دست نمیاد. امروز اقتدار ملت ایران خدشه‌دار شده و باید پاسخ داده بشه. حتی خدشه قبلی هنوز پاسخ در شأن داده نشده در شهادت سردار سلیمانی عزیز. جا داره که مصلحت اندیشی ها و خطهای تبلیغاتی که امروز بعضی ها دیدن، بعضی از رسانه ها و بعضی از مطبوعات تیت زده بودن که مواظب تنش باشیم و تله تنش و مسائل اینجوری، این قطعا حرف اتاق امیرالدربانی رژیم صهیونیستی هست، اومده زده و بعد میگه حالا شما بالاخره تنش را ایجاد نکنید. یا مثلا دبیر کل سازمان ملل که ما با نباید به دلخوش باشیم به این قراردادهایی که خودشون نوشتن، یعنی خود این ظالمین قراردادهایی رو نوشتن که این چارچوب یکیش سازمان ملله. سازمان ملل در هنگامی که شهدای ما رو میان تو کشور خودمون و کسایی که دارن اقدامات صلح‌آمیز انجام میدن، واکسن کرونا داره تولید میکنه، کیت کرونا داره تولید میکنه، موشکی که برای دفاع از کشور هست داره تولید میکنه، یا صنعت سرامیز هسته‌ای رو هدف قرار میده، عنوان میکنن که ما به طرفهای درگیر خواهش میکنیم که خیشتندار باشن. خب این که حرف باطلی هستش، قطعا باید یک جواب دندان شکن داده بشه که اگر ما بخوایم که امنیت دیگر دانشمندانمون رو، ما نمیتونیم دانشمندانمون رو محصور بکنیم، باید ازشون محافظت بشه، منتها باید با بالا بردن هزینه اقدامات تروریستی دشمن جلوی اقدامات رو بگیریم. و نکته آخرم جا داره من تشکر کنم از جانفشانی های نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خودمون، تو همین قضیه عزیزانمون شهید شدن و عرضم به خدمت شما که جانفشانی کردن. بسیاری از توطئه‌های دیگه دشمن رو عزیزان خونسا کردن تا کنون، یعنی اقتدار اطلاعاتی و امنیتی کشور به حد بالایی است. حجم توطئه‌هایی که داره انجام میشه رو اگر که ببینیم، مواردی رو که میتونن موفق بشن به چند درصد هم نمیرسه، که این اتفاقات در کشورهای اروپایی که ادعای ضریب امنیتی بالا میکنن، میزان تهدیداتشون رو نگاه میکنیم و میزان عملیات موفقیت‌آمیزی که گروه‌های مختلف تروریستی که خودشون پرورش دادن تو کشور انجام میدن، میبینیم که از امنیت پایینی برخوردار هستن. لذا اشتباه های محاسباتی برخی از مسئولین رو نباید روی آخرین نفرات پیاده نظامی که دارن جانفشانی میکنن اونجا بیایم و اون عزیزان رو تضعیف بکنیم. قطعا باید امنیت این عزیزان، ضریب امنیتیش بالاتر از قبل بره، منتها راحت تر از اون همون اقدامات پیش دستانه ایست که خدمتتون عرض کردم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمونان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. استفاده از ماسک، شستشوی منظم دست ها و رعایت فاصله گذاری فیزیکی رو فراموش نفرمایید. همیشه سالم و سلامت باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، گفتگوی سیاسی رو شنیدیم با موضوع ترور شهید فخری زاده توسط رژیم صهیونیستی و عقبه راهبردی اون. با ما همراه باشید.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی میکنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضدعفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. خدمتتون عرض می‌کنم که 301035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما بزرگواران هست. 18:50 دقیقه رو اعلام می‌کنم خدمتتون و دعوت می‌کنم داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی رو در درنگ بشنوید.
درنگ این قسمت خراج
امیر جوانبخت دیارمان از بلا دور با
پیشتر بیا جلال الدین و بازگو آن سوی برج و باروی امارت ما چه می گذرد.
امیر، پیش از آن که به حضور رسم آنچه باید با وزیر گفتم، حال آمدم تا بفرمایید باید که چه کنید.
مرا گفته بودی دشمن تا پشت دروازه های شهر رسیده، گفته بودی شمارشان بسیار است و اسباب جنگیشان بیمثال، و من همین ها بر امیر گفتم.
و هنوز حکایت همین است؟
همین است و افسون بر آن این که حال آن لشکریان بیشتر برای شکستن دروازه شهر آستین بالا زدند و انقریب از بر سرمان فرود آیند. بازگو چه کنیم امیر؟
تمام جوانان شهر را گرد آورید، باید با تمام قوا پیش روی دشمن بایستیم.
اصل کار است امیر، مردان باید به کار مشغول باشند، کسی برای جنگ پا پیش نمی گذارد مگر آنکه چون جنگی مردان و سپاهیانتان سکه‌ای او را دهید.
وزیر سخن به درستی میگوید.
باشد، درهای خزانه باز کنید و مردان را به یاری بخوانید.
چنین کنید.
لیک به شتاب.
یقین کن وزیر.
فریادهایشان هر دم نزدیکتر می شود.
بیمناک نباید شد، مردان من پیش روی دشمن ایستادند.
پس این دود و آتش چیست که از روزن دیوار می بینیم؟
دشمن یکی از دروازه ها را شکسته و به شهر در آمده و مردان من باقی دروازه های شهر بسته داشتند و انقریب از دشمن از همان یک دروازه بیرون آنده شد.
امیر!
جلال الدین امیر نسام، بازگو چه شده؟
برای عقب راندن دشمن به مردان بیشتری نیازمند است.
هر مرد که در این دیار است به لشکر بخوانید و بگویید اجرتش را به نیکویی از خزانه میپردازید.
من نیز با وزیر گفتم چنین کند، لیک به هر بهانه امروز را فردا میکند و این دم را دم بعد.
آری آری وزیر.
به من گوش دار امیر جوانبخت.
هیچ تفره مرا، تنها با من بگو از چه تعلل میکنی در تجهیز سپاهیان.
بگذارید در خفا با شما بگو.
نه، همینک همینجا و پیش روی جلال الدین امیر نظام بازگو. بازگو وزیر.
از این که دیگر هیچ سکه در خزانه نمانده تا به یاریش سپاهی مردان را به جنگیدن مشتاق کنید.
هیچ سکه ای؟
وزیر،
این حقیقت است. سکه ای در خزانه نمانده. حال یا باید به جور مردمان را به جنگ با دشمن بریم
که این گونه نشود، زیرا آن که به میل خیش پیش روی دشمن نیامده باشد بی تردید به شتاب از کارزار خواهد گریخت.
یا به شیوهی خزانه ملک دیگر بار انباشته کنیم.
ها مرحبا، باید که چنین کرد.
اما چگونه؟
خراج را بیش می‌کنیم. این گونه خزانه به چشم برهم زدنی انباشته می‌شود.
امیر؟
نه،
اما امیر،
دشمن خر این مردمان برده، حال امیر به خراج نفسشان بگیرد؟ پس دیگر چه امید ماند برای مردمان؟
سخن به عدل میگویی امیر، اما دشمن همینجاست و برای بیرون راندنش باید سکه در کار کرد. از کجا؟
من قبای زربفت از تن بیرون میکنم، تو آویز زرین از گردن بیرون کن و باقی عمرا زر و زیور از دست و گردن بردارند و به میان آورند. میشود آنچه باید شود.
کس چنین نکند امیر، که زیر دستان دل خوش دارد و نزدیکان مکدر سازد.
لیک من چنین کنم که می هراسم از ناله زیر دستان، آنگاه که گلایه به خداوند برند. همان کنید که من گفتم، پس دشمن را بیرون می رانیم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، لحظه های آروم و سلامتی براتون آرزو دارم. انشاءالله در پناه خداوند امن و امان در کنار عزیزانتون زندگی بکنید. ساعت 19 رو اعلام میکنم، دعوت میکنم با هم بشنویم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو.
الو بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رواتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو به طور 24 ساعته در هر زمان و مکانی که هستید بشنوید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. واکنش‌های بین‌المللی به ترور شهید فخری زاده. دلایل نابسامانی در بازار نهادهای دامی. پیش فروش نفت در بودجه سال آینده. گام‌های اقتصادی الزام‌آور دولت برای پایانی مثبت.